هر کی بخواد میده. کافر جبری جواب آغاز کرد که از آن حیران شدان منطق مرد. این سنی که رفته بود اون کافر جبری رو هدایت کنه، اون کافر جبری یه استدلالایی کرد، این آقا مبهوت موند. این آقا رو میگه منطق مرد. منطق از نطق یعنی آدم خوش سخن و خوش بیان. در زبان فارسی من جز در مولانا ندیدم که منطق رو به کار برده باشن. من ندیدم، حالا ممکنه در بعضی متون کهن به کار رفته باشه. میگه این آدمی که زبون آور بود چیزی دیگه نتونست بگه. حالا اینا با هم بحث میکنن. میگه لیک گر من آن جوابات و سوال جمله را گویم، بمانم زین مقال. زان مهمتر گفتنی ها هستمان، که بدان فهم تو به یا بد نشان. اول بیت دوم رو معنا میکنم. میگه من یه چیزای خوبی برات دارم که اگه اونا رو بفهمی راه رو بهتر پیدا میکنی. به همین جهت نمیخوام بگم اون جبری چی گفت، اون سنی چی جوابشو داد. من اگه بخوام اینا رو بگم از اصل سخن باز میمانم. لیک اگر من آن جوابات و سوال جمله را گویم، بمانم زین مقال. زان مهمتر گفتنی ها هستمان، که بدان فهم تو به یابد نشان. این معناش روشنه. اندکی گفتیم آن بحث ای اتل، زندکی پیدا بود قانون کل. میگوید که ما یه مختصری پرده رو کنار زدیم، همین بحث عشق رو که کردیم، اندکی گفتیم آن بحث ای اتل. اتل با این در قرآن آمده، در آیه 13 سوره قلم، اتل بعد از ذالک زنیم. خدا درباره کافران میگوید سنگدلی، سنگدلی وانگهی بدنام و بیتباری. اتل یعنی آدم زشت خو، بدکردار و سنگدل. مولانا برای روایت قافیه گاهی کلمات مستحسن میاره، گاهی کلمات اتابالود. بیشتر قافیه رو میخواد جور کنه، چون صحبت کل میخواسته بکنه اتل رو آورده. کسی اینا رو جدی نگیره. اندکی گفتیم آن بحث ای اتل، زندکی پیدا بود قانون کل. میگه همون مختصر کفایت میکنه که ما قانون کل رو بفهمیم. ضرب المثل عوامانش چیه؟ میگن انگشت نمکه، خروارم نمکه. یعنی اگه شما یه انگشتی تو نمکتون بزنی به لبت، به دهنت، هیچ فرق نمی کنه که یه خروار نمک داشته باشی یا یه انگشتی به نمک زده باشی. از این اندک شما خاصیت کل رو درک میکنی. زندکی پیدا و بعد قانون کل. همچنین بحث است تا حشر بشر، در میان جبری و اهل قدر. میگه این دعوای بین قائلان به جبر و قائلان به اختیار تا قیامت ادامه داره. گر فرو ماندی ز دفع خصم خیش، مذهب ایشان برافتادی ز پیش. اگه قرار بود که اینا در مناظره و مجادله شکست بخورن، دیگه این فرقه ها بساطشون جمع می شد، اصلا ادامه پیدا نمی کرد. همین که اینا ادامه پیدا کرده، یه عده اونجوری فکر میکنن، یه عده اینجوری فکر میکنن، معلومه که این داستان ادامه داره. گر فروماندی، یعنی اگر بنا بود که اینا شکست بخورن، فرو بمانن، گر فروماندی ز دفع خصم خیش، اگه اینا در شکست دادن حریف در میموندن، مذهب ایشان بر افتادی ز پیش. دیگه کسی دنبال فکر اینا نمیرفت. این راه و رسم هایی که هست و مکتب ها برچیده میشد. چون برون شوشان نبودی در جواب، پس رمیدندی از آن راه تباب. میگه اگه اینطور میشد که اینا راه فراری نداشتن، اینا رو همه رو باید به اصطلاح به صورت شرطی خوند و فهمید. یعنی اگر وقتی حریف یه چیزی به اینا میگفت، اینا تو سکنج گیر میکردن، به بن‌بست میافتادن، برون شو نداشتن. برون شو یعنی راه فرار، راه خلاص. اگر برون شوی نداشتن در جواب حریف، خب دیگه تسلیم میشدن، از اون عقیده غلط برمیگشتن. تباب یعنی هلاکت، زیانکاری، تباهی. اینا دست برمیداشتن از اون راه غلط، ولی همینطور بحث میکنن، اون یه چیزی میگه، این یه چیز دیگه میگه. بعد مولانا میخواد بگه که اصلا خدا این عالم رو یه جوری خلق کرده که اقتضای این عالم و قضای الهی اینه که عقاید حق و باطل باشه. این اقتضای این عالمه. چون که مقضی بود دوام آن روش، میدهدشان از دلایل پرورش. یعنی خدا نخواسته که در این عالم همه یه حرف بزنن، اونم حرف حق باشه. یعنی خواسته که ما در یه جنگلی باشیم از انواع حرفا، تا بتونیم از وسط این شاخه‌های تاریک کننده جنگل خورشید حقیقت رو تشخیص بدیم و پیدا کنیم. یعنی این دنیا رو خدا یه جوری خلق کرده که مقضی نظر خدا، یعنی نتیجه قضای خدا، دوام این روشه. این که این بحثا، این بگه اون بگه، این ادامه داشته باشه. و خدا اصلا در واقع مثل که این دیگ باید بجوشه، باید این هیزم دلایل دائم زیر اینا، زیر این دیگ بره و این رشد پیدا بکنه. این به اصطلاح من اینجوری میگم، تو اونجوری میگی. چون که مغزی بود دوام آن روش، میدهدشان از دلایل پرورش. تا نگردد ملزم از اشکال خصم، تا بود محجوب از اقبال خصم. میگه دائم باید این استدلال کردن و دلیل آوردن و دلیل طرف مقابل رو رد کردن ادامه داشته باشه، تا هیچ کدوم اینا از اشکالی که دشمنشون، حریفشون یعنی طرف مقابلشون میکنه، ملزم نشن. ملزم اینجا یعنی تسلیم، یعنی التزام به اشکال خصم پیدا نکنن، برای اینکه شکست نخورن. تا نگردد ملزم از اشکال خصم، تا بود محجوب از اقبال خصم. و این دعوا ادامه پیدا میکنه طوری که هیچ کدوم این دو طرف بهرمند از اقبال خصم هم نمیشن. یعنی نه این به اون تسلیم میشه، نه اون به این اقبال پیدا میکنه. تا بود محجوب از اقبال خصم، یعنی تا بود محروم از اقبال خصم. یعنی این دعوا و تو سر کله هم زدن ها و استدلال کردن ها و اینا، وقتی عشق و فراموش میکنن، یه بساطی میشه. نه این ملزم میشه، نه اون به این اقبال میکنه. این محجوب از اقبال خصم میمونه و ملزم هم نمیشه به اشکال خصم. تا که این 72 ملت مدام در جهان ماند الی یوم القیام. یعنی این تنوع افکار و عقاید و اختلافات که همونه که در لسان احادیث به 72 ملت آمده، این بماند. اینجا ما یک اشاره‌ای به آیه 112 سوره انعام میکنیم. خداوند در آیه 112 سوره انعام میفرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. من ترجمهشو میخوانم. و بدین سان ما برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین جن و انس پدید آوردیم که برای فریب سخنانی به ظاهر زیبا را با یکدیگر نهانی رد و بدل میکنن، یعنی دعوا دارن، یه چیزایی با هم میگن، سخنانی که ظاهرش هم خیلی آراسته است. زخرف القول. نکته اینه و اگر پروردگار تو میخواست چنین نمیکردند. ولو شاء ربک ما فعلو، ولی خدا نخواسته، یعنی خدا نخواسته که غیر از این باشه، این خدا خواسته که این قوقای بحث ها و مذاکرات و استدلالا باشه. بعد خدا به پیغمبر میگه فذرهم و ما یفترون، اینا رو بلشون کن با این حرفایی که میزنن، با این تهمت هایی که میزنن، پس آنان را با دروغ هایی که میبافن رهاشان کن. این آیه به یه معنا نشانه اینه که این اقتضای این دنیاست که این یه عده به یه عقیده استدلال میکنن، یه عده هم در مقابلشون. بعد مولانا میگه که چون جهان ظلمت است و غیب این، از برای سایه میباید زمین. میگه این عالم عالم ظلمت و غیب. من غیب رو به معنای نور میگیرم، ضد ظلمت. میگه این عالم اقتضای اینو داره که هم ظلمت درش باشه هم نور. از برای سایه میباید زمین، میگه باید زمینی باشه که سایه هم پیدا بشه. سایه ظلمت باطل، زمین واقعیته، دیگه باید یه زمینی باشه که سایه روش بیفته. پس اینا لازم و ملزوم همن. تا قیامت ماند این 72 کم نیاید مبتدع را گفتگو. میگه این 72 فرقه، یعنی این که هر کسی استدلال میکنه بر صحت عقیده خودش، این تا قیامت ادامه داره. دنیا یه همچین دنیاییه. کم نیاید مبتدع را گفتگو، یعنی این آدمایی که میخوان برای اثبات صحت عقایدشون حرف بزنن، حرف کم نمیارن. مبتدع یعنی کسی که هی بدعت میگذاره و یه چیز جدیدی رو میخواد شروع کنه و نوآوری کنه و اینا. بعد یه چند تا مثال میزنه، میگه عزت مخزن بود اندر بها که برو بسیار باشد قفلها. میگه اگر شما بری سراغ یک مخزنی، یه صندوقی، ببینی که چند تا قفل به این زدن، قفلای بزرگ و کوچیک و پیچیده و اینا، تو میفهمی که توش یه چیزیه، این ارزش داره. عزت مخزن بود اندر بها، یعنی بودن بسیار قفل بر در مخزن علامت قیمتی بودن درون مخزنه. عزت مقصد بود ای ممتحن، پیچ پیچ راه و عقبه و راه زن. عزت کعبه بود وان نادیه، رهزنی اعراب و طول بادیه. میگه اگر یک مقصدی شما داشته باشی، میخوای بری یه جایی، راه که سخته گردنه داره، این راه و گردنه و اینها، این نشونه اینه که اون راه، راه اون جایی که میخوای بری جای مهمیه. مثل که شما میخوای بری قله دماوند، خب راه سختیه، پیچ پیچ داره، عقبه داره، گردنه داره، حتی ممکنه در راه راهزن باشه، خطر باشه. میگوید که این سختی راه دلیل بر اینه که اون مقصد مهمه، که این سختی راه رو باید تحمل کنی. بعد میگه نشانش سفر حجه. سفر حج قدیم خیلی خطر داشته و اصلا یه عده راهزن حرفه‌ای بودن در این بیابان‌های حجاز و اطراف اون. اینا منتظر بودن که کی کاروان‌های حج میان اینا برن اینا رو غارت کنن. در سفرنامه‌های حج که در طول تاریخ نوشته شده، یه بخش خیلی تأثرآورش همین دردسرای راهه. میگه عزت کعبه بود وان نادیه. نادی یعنی انجمن، یعنی باشگاه، یعنی منظور همون کعبه است. رهزنی اعراب و طول بادیه. اعراب با عرب فرق میکنه معنای لغتش. اعراب به عربهای دهاتی بی فرهنگ میگن. اینی که اگر کسی عربی یاد گرفت خواست با عربا صحبت بکنه، به اونا نباید بگه اعراب، به اونا باید بگه عرب. میگه این اعرابی که راهزن بودن و این درازی راه که سخت بود، اینا همه دلالت بر اهمیت کعبه میکنه. هر روش، هر ره که آن محمود نیست، عقبه‌ای و مانعی و رهزنی است. میگه در راه رسیدن به حقیقت هم شما با گردنه سر و کار داری، با راهزن سر و کار داری، با مانع سر و کار داری. این مانع و راهزن و گردنه در راه رسیدن به حقیقت چیه؟ راه و رسم‌های غلط. راه و رسم‌های غلط که در جامعه زیاده، اینا مثل همون سختی‌های راهیه که شما می‌خوای به حقیقت برسی. هرچی حقیقت والاتر، رسیدن به اون دشوارتر. مثل جای عزیزی که شما برای رسیدن به اون رنج سفر رو باید تحمل کنی، بیم راهزن وجود داره، نمیدونم خستگی. دنیا هم اینطوریه. این روش خصم و حقود آن شده تا مقلد در دوره حیران شده. میگه این روش های غلط باعث این شده که آدمی که میخواد تقلید بکنه، خودش به حقیقت نرسیده، همیشه سر دوراهی بمونه. این درست میگه یا اون درست میگه. این روش های غلط دشمن و حقود، یعنی کینه ورز این شده که این مقلد بدبخت شده. آدمی که میخواد ببینه کی درست میگه، گرفتار این روش های غلط شده. این روش ها خصمن، این روش ها حقودن برای مقلدی که میخواد راه صحیح رو پیدا کنه. بعد میگوید صدق هر دو زد بیند در روش، هر فریقی در راه خود خوشمنش. میگوید که کسی که داره این بساط رو نگاه میکنه، این دعوا رو نگاه میکنه، این مناظره رو نگاه میکنه، میبینه که این که حرف میزنه راست میگه. نوبت حریف مقابلش که میرسه، میبینه اونم راست میگه. صدق هر دو زد بیند در روش. روش یعنی مرام اینجا. یعنی اینا با هم زدن، هر کدوم استدلال میکنن، طرف میگه خب این که بد نمیگه، بعد حرف اونو گوش میکنه، میگه اینم که بد نمیگه. گیج میشه این وسط و هر مرامی، هر طایفه‌ای، هر فریقی بر اون مسیر خودش، خیلی هم دلش خوشه، خوشمنشه، خیلی خوشحاله که ببین ما چه استدلالایی داریم. بنده به اینجا که رسیدم یاد کانت افتادم که حالا سالها قریبه به 40 سال من اشتغال به تدریس کانت داشتم در دوره دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. و این کانت یک کتابی دارد که جزو کتاب‌های مهم فلسفه اروپاست. یعنی اگه ما در این تاریخ 500 ساله اخیر فلسفه غرب از رنسانس به بعد بخوایم 5 تا کتاب دورانساز اسم ببریم، یکی این کتاب کانته که عنوان انگلیسیش از Critique of Pure Reason، نقد عقل محض، که به فارسی هم تحت عنوان سنجش خرد ناب ترجمه شده. کانت در این کتاب بحث‌های مفصل میکنه. این کتاب نزدیک به 800 صفحه است. در اهمیت این کتاب این رو بدانید که حداقل در کتابخونه شخصی بنده نزدیک به 10 ترجمه انگلیسی این کتاب فقط وجود داره. حالا ببینید به کل زبان‌های دنیا چقدر ترجمه شده. عربی رو من 2 تا ترجمه دارم، ترجمه روسی رو دارم، اصلش هم آلمانیه. خود منم بیشتر این کتاب رو به فارسی ترجمه کردم. یه بخشی داره کانت برای اثبات عقاید خودش که اسمش رو گذاشته جدل استعلایی. نصف این کتاب بحث همین جدل استعلاییه. من راجع به کلمه استعلایی توضیح نمیدم چون بحث ما بحث فلسفی نیست، اما حرف کانت در این بخش مهم این کتاب اینه، میگه یه مسائلی در دنیا هست که 2 تا جواب ضد هم داره. 4 تا مسئله رو عنوان میکنه، برای هر مسئله یه جواب له یه جواب علیه میاره. مثلا یکی میگه این درسته، یکی میگه اون درسته. بعد میگه شما وقتی وارد بحثای اینا میشی میبینی که به یه معنا همه درست میگن. بعد کانت میگه که این چه داستانیه که اینا با هم دیگه بحث میکنن، سراغ این میری میبینی درست میگه، سراغ اون میری میبینی درست میگه. از اینجا کانت یه نتیجه میگیره که باید از این مسائل عبور کرد، مطلب چیز دیگه ایه که من نمیخوام وارد اون مباحث بشم. اما شباهتش با این بحث مولانا سبب شد که من یک بخشی رو برای شما از این بخوانم که خیلی شبیه است به حرف مولانا. خلاصه ببین این حرف مولانا رو میزنه، میگه این گزاره های به ظاهر موجه. این ترجمه خود بنده است از کتاب نقد عقل محض کانت. این گزاره های به ظاهر موجه بدین سان یک آوردگاه جدلی برپا می کنند که در آن هر طرفی که زودتر به حمله دست یازد دست بالا را خواهد داشت و قطعاً طرف دیگر را که بل اجبار رفتار تدافعی محض در پیش خواهد گرفت شکست خواهد داد. چون این است که تک سواران بیباک با قطع نظر از این که از خیر حمایت می کنند یا از شر، تنها به شرط آن که امتیاز حمله آخر را به دست آورند و مجبور به مقاومت در برابر حمله جدیدی از حریف نشوند، قطعا خواهند توانست تاج پیروزی را بر سر نهند. به آسانی میتوان تصور کرد که از دیرباز بسا کسا که در این میدان نبرد گام نهاده اند و هر دو طرف پیروزی های بسیاری کسب کرده اند، در هر بار پیروزی نهایی از آن جهت سرنوشت ساز شده که سعی شده قهرمان طرف خیر میدان را به تنهایی در اختیار بگیرد و حریف وی اجازه‌ای پیدا نکند که بار دیگر سلاح به دست بگیرد. در این میان ما چونان داورانی بی‌طرف میباید به هیچ وجه کاری به این نداشته باشیم که این رزمندگان در حمایت از خیر می جنگن یا شر، و میباید تعیین تکلیف در این باب را به خود آنها واگذار کنیم. شاید آنگاه که آنان بیش از آن چه به یک دیگر زخم زده باشند خود را خسته کرده باشند، متوجه شوند که نزاعشان بر سر هیچ و پوچ بوده است و دوستانه از هم جدا شوند. این مطلب در فلسفه کانت یک جایگاه اساسی داره که کانت میگه وقتی من به یه همچین چیزی پی بردم اینقدر به وجد آمدم که میخواستم این کتاب 800 صفحه‌ای رو اصلا با همین بحث جدل شروع کنم، ولی به دلایل این کار رو نکردم. یعنی این حرف یه حرفی نیستش که در حاشیه و به اصطلاح به صورت فرعی تو این کتاب اومده باشه. درست شبیه همین حرف مولاناست که میگه گر جوابش نیست میبندد ستیز، بر همان دم تا به روز رستخیز. میگه تو این مناظره ها اگه جوابی برای طرف مقابل نداشته باشه ستیزه میکنه تا قیامت هم این ادامه پیدا میکنه. بعد یه چیزهای دیگه هم میگن که مهان ما بدانند این جواب، گرچه از ما شد نهان وجه ثواب. میگه وقتی میمونن تو جواب دادن میگن که استادای ما باید بیان اونا جواب شما رو بدن، ما الان نمیتونیم ولی استادامون بلدن، مهان ما، مهتران ما، بزرگان ما بلدن. بعد با این بیت هم مولانا بحث رو به یه معنا خاتمه میده هم ما. یا دو بیت: پوزبند وسوسه عشق است و بس، ورنه کی وسواس را بسته است کس. عاشقی شو شاهدی خوبی بجو، صید مرغابی همی کن جو بجو. میگه اگه میخوای از این گرفتاری و از این جدال پایان ناپذیر رهایی پیدا بکنی برو سراغ عشق. این وسوسه که من میگم اون میگه فلان اینا، دهن این وسوسه رو فقط عشق میبنده. پوزبند وسوسه عشق است و بس، ورنه کی وسواس را بسته است کس. هیچکی نمیتونه وسواس را علاج کنه. عاشقی شو، برو عاشق بشو، شاهدی خوبی بجو، یه دلبر خوبی پیدا کن که اون وقت اگه اینجور باشه جو به جو صید مرغابی میکنی، یعنی به مقصود میرسی، موفق میشی. اینجا مرغابی یعنی همون حقیقت یا رسیدن به اولیاء خدا. با این بیت که بیت 3231 ما بحث امروز رو تمام میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.